أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي بما أوتيتم من العلم إلا قليلا. سؤال اونها از روح برای این بود که خود قرآن کریم انگیزه سؤال را مطرح کرده است، مکرر از روح سخن به میان آورده، گاهی به صورت فرشته مطرح کرده که تنزل الملائکه بر روح، گاهی به صورت وحی الهی به قرآنی مطرح کرده، یلقی الروح من امره علی من یشاء من عباده، یا کذالک اوحینا الیک روحا من امرنا، گاهی به صورت پیک وحی معرفی کرده که نزل به روح الامین، گاهی با پسوند قداست مطرح کرده که ایدناه به روح القدس، گاهی هم به صورت اینکه محور خلافت انسان داشتن روح الهی است که نفخ توفی من روحی بیان کرده. این تکرار روح در فرهنگ قرآن و اصرار قرآن کریم به اینکه روح از طرف ذات اقدس اله به انسانها داده شد، یک همراه فرشته ها در لیل قدر نازل می شود، دو بر قلب مطهر پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرود می آید که نزل به روح الامین و علی قلب کسه، این باعث یک سوال شد. وگرنه در فضای حجاز این مطلب مطرح نبود که اونها سوال بکنن روح چیست. اونها لغاتشون و ادبیاتشون، فصاحت و بلاغتشون زمینی محض بود. در انحاء راه رفتن شتر، غذا خوردن شتر، خوابیدن شتر، خار خوردن شتر، بار بردن شتر، زایمان شتر، می‌بینید سبع‌های معلقه دارد. اما همین که از زمین بگذرن آسمانی بشن، دست اونها خالیه. الان شما ببینید لغات غرب هم همینطوره. انواع و اقسام قطعات یدکی هواپیما و کشتی و رادیو و تلویزیون اسامی فراوانی داره، لغتنامه های فراوانی داره، اما معنویت و معرفت و اخلاق و فضیلت و گذشت و شهادت و اینا بینه دستشون خالیه. در لغت غرب این چیزی نیست که برای این معارف واژه های فراوانی باشه. برای قطعات هواپیما چون قطعاتش زیاد است، ابزار یدکی زیاد است، می‌بینید برای هر کلمه یک، برای هر اشی یک نام خاصی. حجاز هم همینطور بود. عربی اونها عربی مبین نبود، فقط زمینی بود که بتوانند این مطالب رو بیان کنند. وقتی عربی مبین شد که قرآن به این زبان سخن گفته، این ادبیات را روح بخشیده، همونطوری که انسان را روح بخشد، جامعه را روح بخشد، ادبیات و فرهنگ را روح ببخشد، و این عربی شده عربی مبین. اینا بعد از اینکه دیدن ذات اقدس اله از روح مکرر سخن به میان آورده، سوال کردن روح چیست؟ یسالونک عن الروح. مطلب دوم آن است که بر اساس اهمیت این مطلب اسم ظاهر آورده نه ضمیر. اگر فرموده باشد قل هو من امر ربی، مطلب معلوم است، چون مسئول عن روحه. یسالونک عن الروح، قل هو من امر ربی. اگر میفرمود قل هو من امر ربی، مطلب معلوم بود، اما اصرار این که ضمیر نباشد و اسم ظاهر باشد برای اهمیت مطلب قل الروح من امر ربی. اگر روشن شد که منظور از این روح، روح انسانی، چون که عده ای از مفسران برانند منهم سیدن استاد رضوان الله علیه، این یه راه خاص خودش داره. اما اگر روشن نشد که منظور از این روح، روح انسانی است، محتمل بود که روح انسانی باشد یا روح بنی فرشته باشد یا روح به معنای وحی الهی باشد که یلقی روح من امره علی من یشا، باید یه مطلب جامع ارائه کرد که اون مطلب جامع همه را زیر پوشش بگیرد و جز جوامع الکلم قرآنی باشد. اون مطلب جامع که جز جوامع الکلم است این است که قرآن وقتی نازل شد نه تنها حجاز را بلکه به خاورمیانه را بلکه کل عالم را دید، با دید جهانی یه جهانبینی جدیدی ارائه کرد، یک یه معرفت شناسی تازه ارائه کرد، دو با اون معرفت شناسی تازه جهانبینی جدید را می شود شناخت، سه برابر این هم حرکت کرد. اون جهان بینی، اون جهان بینی اساسی یعنی هستی شناسی این است که جهان منحصر در شهادت نیست، الموجود و اما غیب و اما شهاده، اما غائب و اما مشهود. غیب موجودی است که لا تدرک الابصار، این که گفته می شود چشم او را نمی بیند، این چشم نماد حس است، یعنی هیچ حسی او را نمی‌بیند، نه اینکه چشم نمی‌بیند ولی گوش می‌شنود یا شامه می‌بوید یا ذائقه می‌چشد یا لامسه لمس می‌کند. اینکه فرمود لا ذات اقدس اله موجودی است که لا تدرکه الابصار، یعنی لا تدرکه الحاسه، هیچ حسی او را درک نمی‌کند، نه اینکه چشم او رو نمی‌بیند ولی گوش می‌شنود که او معاذ الله بشه یک آهنگ به یک جر موجود جسمانی. مثل اینکه میگن لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، معناش این نیست که مال مردم نخورید ولی مال غصبی رو میتوانید بپوشید، به در خانه غصبی میتوانید بشینید و مانند آن. این خوردن نماد تصرف است، چون بهترین تصرف خوردن است. انسان اگر غذا نخورد میمیرد، این رو تو کتاب‌های فقهی ملاحظه فرمودید. این لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل یعنی لا تتصرفوا، نظیر همین که لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفسه، هم اکل حرام است. ما هم در ادبیات فارسی اگر کسی فرش کسی رو غصب کرد میگیم مال مردم خوری کرد، این اختصاصی به عرب نه عربی ندارد. اگر خانه کسی رو غصب کرد میگیم مال مردم خوری کرد، مال مردم خوردن است. چون خوردن بارزترین مصرف است، لذا از سایر مصارف به خوردن یاد میکنن. چون بصر دیدن بارزترین کار حسی است، از سایر حواس به بصر و باصره یاد میکنند. لا تدرک الابصاری که در باره ذات اقدس آمد، یعنی لا تدرک حاسه من الحواس، یعنی فهو موجود غائب، موجود غیبی. خب پس الموجود اما غیب و اما شهاده، قهرن معرفت غیبم از راه عقل و برهان خواهد بود، معرفت شهادتم از راه حس و وجدان حسی خواهد بود. پس معرفت شناسی دو قسم است، برای اینکه معروف دو قسم است. این چهار مطلب را قرآن کریم مکرر ذکر فرمود، بعد به همراه این فرمود موجود یا غنی یا فقیر، انتم الفقراء الله والله والغنی. غنی هم معناش این نیست که بی نیاز از شماست، معناش این است که نیاز شما را او برطرف میکند، برای اینکه فرمود و انتم الفقراء الی الله. پس معلوم میشود که غنی به این معنا نیست که بی نیاز است، غنی به این معناست که نیاز نیازمندها را برطرف میکند. قهرن موجود یا محتاج است یا بی نیاز که حاجت این بی نیاز نیازمند رفع کند. می شود موجود یا واجب است یا ممکن، و به تعبیر قرآنی موجود یا خالق است یا مخلوق، که الله خالق کل شیء، یعنی کل ما صدق علیه انه شیئون فالله سبحانه و تعالی خالقه. پس از نر جهان بینی موجود یا مجرد است یا مادی، و به تعبیر قرآنی یا غیب است یا شهادت، یا غنی یا فقیر، یا خالق است یا مخلوق به تعبیر رائج، یا واجب است یا ممکن. معرفت شناسی هم این چنین است. اونا که می گفتن به این که ما تا نبینیم باور نمی کنیم، به موسی کریم عرض کردن که لن نؤمن لک حتی نر الله جهرتن، یک ارن الله جهرتن، دو اونا هم گرفتار همین بودن، گرفتار حصر معرفت در حس و تجربه بودن. می گفتن انسان تا چیزی رو نبینه، همین که برخی از غربی ها می گفتن چیزی که ابطال پذیر نیست اثبات پذیرم نیست، چیزی که نشه او رو با تجربه ابطال کرد نمیشه او رو اثبات کرد، چیزی قابل اثبات است که ابطال پذیر باشد، راه ابطالش هم تنها حس و تجربه است. همین دنباله همین حرفه که می گفتن لا نؤمن لک حتی نر الله جهرتن یا ارن الله جهرتن. اونگاه قرآن کریم درباره این گونه از توهم ها می فرماد لا تدرک الابصار. نه، برای اینکه چون رؤیت به معنای رأی، گاهی به معنای رأی می آید یعنی فکر، این جهرتن را آوردن تا معلوم بشه که به معنای رأی قلبی و رأی اندیشه و اینا نیست، رأی مشاهده ایست. حتی نر الله جهرتن، وگرنه اون رؤیت غیبی را ذات اقدس اله با غیب هم هماهنگ میکنه. در باره هسته ابراهیم دارد که و کذالک نوری ابراهیم ملکوت ربه، یا درباره اسراء و معراج، اسراء اون چه که از مسجد الحرام به بیت مقدس است، معراج اون چه که از بیت مقدس به سماوات است. فبود ما ای سبحان الذی اسرا به عبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حوله لنریه من آیاتنا. خب اگر کذالک نوری ابراهیم و ملکوت السماوات و الارض، یا ربنا ارنا مناسکنا، اون رؤیت و اون رأی به معنای اندیشه و شهود قلبی و عقلی و امثال ذالک است. این اسرائیلی ها بست موسی کریم عرض بکردن لن نؤمن لک حتی نر الله جهرتن، مشاهدتاً اونطوری که ما معاذالله اجرام و اجسام رو میبینیم. این همون حصر معرفت در حس و تجربه است که قرآن کریم اینها رو نقل میکند و ابطال میکند و میفرماید ذات اقدس اله اصلاً با باصره درک نمیشود. آیه 103 سوره مبارکه انعام این است، بعد اینکه در آیه 102 فرمود ذالکم الله ربکم لا اله الا هو خالق کل شیء فاعبدوه و هو على کل شیء وکیل، اونگه فرمود لا تدرکه الابصار و هو یدرک الابصار و هو اللطیف الخبیر. این لا تدرک الابصار یعنی لا تدرکه حستتون من الحواس. خب از اون طرف برهان قانون بکند که خدا را بشناسید، بعد از اون طرف دعوت بکند که به خدا عالم بشوید، از این طرف هم بفرماید خدا با حس شناخته نمی شود. معلوم می شود هم موجود دو قسم است، یکی غیب یکی شهادت، این میشه جهان بینی هستی شناسی. هم معرفت دو تا راه دارد، یکی حس و تجربه است که مشهود است، یکی هم عقل تجریدی است که قابل حس نیست. اینا رو قرآن کریم مکرر ذکر فرمود تا هم به اینها از نظر جهان بینی دیدی بدهد، هم از نظر معرفت شناسی دیدی بدهد. این چهار عنصر را که الموجوده اما غیب و اما شهاده، المعرفت اما حسی و عقلی بینها تفهیم کرد. بعد اینکه بینها تفهیم کرد، قدم به قدم دست اینها را بالا برد. گاهی گله میکند چرا شما کم سوادید، گاهی گله میکند چرا این مسائل نمیفهمید. ما همه این معارف را که پس از دیگری برای شما تبیین کردیم. در سوره مبارکه نساء بعد از اینکه قصه سرنوشت را و سرشت را و جبر و تفویض را تا حدودی که لازم بود بیان کرد، فرمود چرا اینا حرف نمیفهمند؟ اینا سیئه و حسنه را چه تشخیص نمیدن که سیئه از کجاست، حسنه از کجاست؟ سیئه من اندکی، حسنه من اندکی، چرا این مطلب خوب نمیفهمند؟ البته این بحث مبسوطش تو سوره مبارکه نساء گذاشت. ملاحظه فرمایید در سوره مبارکه نساء که بحث مبسوط چند روز طول کشید، آیه 78 و 79 این است. فرمود به این توسب هم حسنتون یقول هذه من عند الله و این توسب هم سیئتون یقول هذه من عندک قل کل من عند الله، همه چیز از نزد خداست. فما لهؤلاء القوم لا یکادون یفقهون حدیثا، اینا چرا این مسائل تحقیر رو نمی فهمن؟ با این تفاوت، ما اصابک من حسنتین فمن الله و ما اصابک من سیئتین فمن نفسک و ارسلناک للناس رسولا و کفا بالله شهیدا. اینجا هم چهار مطلب است. یکی اینکه سیئه من عند الله است، دوم اینکه حسنه من عند الله است، سیئه من عند الله است، سیئه من عند انفسکم است، چهارم سوم اینکه حسنه من الله است ولی سیئه امر چهارم من الله نیست. این چهار مطلب را فرمود شما در چهار فصل باید بحث کنید که سیئه حسنه من عند الله است، سیئه من عند الله است، حسنه من الله است، سیئه من الله نیست. فرق من الله با من عند الله چیه؟ که سیئات من عند الله هستند اما من الله نیستند. فقط ما این رو شواهد زیاد گفتیم، چرا اینا تحقیق نمی کنند؟ چرا در این مسائل بررسی نمی کنند؟ فما لهؤلاء القوم لا یکادون یفقهون حدیثا، همین که این حرف ها چون مهجور است، وقتی یه مقدارش به حوزه می رسد میشه حرف کفایه که قلم اینجا رسید و سر بشکست. خب همین حرف رو البته 700 سال قبل دیگران هم گفتن، گفتن هم لوح سرش شکست هم قلم، منتها اونها از راه دید توحید افعالی میگن. یک جبر است که باطل است، یک تفویض است که باطل است. طبق روایاتی از اهل بیت رسیده، مقصد اون که از سوره مبارکه امام سجاد سلام الله علیه رسیده است، فرمود بین الجبر و تفویض ما بین الارض و السما فاصله خیلیه. این چه نیست اگر جبر بود الا و لابد تفویض است، اینا نقیزه هم که نیستن که، اگر تفویض نبود جبر هست. نخیر لا جبر ولا تفویض بل امر بین الامرین، فاصله بین این دو باطل بین الارض و السماست. و تو این فاصله که کسی گرفتار جبر نشه، گرفتار تفویض نشه، راه های فراوانی است. عدد راه ها اون توحید افعالی است، نه الامر بین الامرین معروف بین حکما و متکلمین. این حق است ولی احق آن است که توحید افعالی باشد. اونا که در توحید افعالی غور می کردن همواره بر اساس ما رمیت از رمیت می اندیشیدن، می گفتن لوح اینجا سرش بشکست، قلم اینجا سرش بشکست. این مال 700 سال قبله. اما اونایی که تو همین مسائل امر بین الامرین زشت میکردن چون پیچیده بود گفتن قلم اینجا رسید و سر بشکست. خدا غریق رحمت کنه مرحوم حاج آقا رضای همدانی رو. بعد از اینکه مرحوم کاشف الغطا در کتاب شریف کشف الغطا فرمودن جبریه نجسن، مفوضه نجسن، برای اینکه اینا برخلاف حق رفتن. نگاه کنید، یعنی نگاه کنید، وگر نمیشه در سیادی. قبلا هم گفتم بر دوستان رسیدم هر جا جا هست یادم نمیره بشینه که فرون جا جا هست. بله خودم جا هست که نمیره فرون تفسیر که. اگر کسی این حرفا رو خوب ننویسه، تحقیق نکنه، نتونه بگه، آمدنش اینجا مشروعه، جای دیگران تعیین میکنه. مرحوم کاشف الغطا رضوان الله فتوا دادن میگه جبریه نجسن، مفوضه نجسن. مرحوم حاج آقا رضای همدانی تو بحث طهارت اهل کتاب و طهارت جبریه و مفوضه فرمودن شما خودتون اینقدر عمیق و دقیقید که این مسائل برای شما حل شده است. وگرنه خیلی از علمای ما رفتن جبر رو باطل کنن، گرفتار تفویض شدن. مگه اینا جز ضروریات دینه؟ اینا جز نظریات و عمیق و پیچیده و پیچ در پیچ دینه؟ خب اگه کسی تحقیق کرده بعد 30-40 سال بیراه رفته، اینو که نمیشه گفت نجس که. فرمود خیلی از بزرگان ما اینا جبر رو رفتن باطل بکنن، به دام تفویض افتادن. برای شما حالا این مسئله حل شد، چجور شما فتوا میدید اینکه جبریه نجس هست، مفوضه نجس هست؟ حتما، یعنی حتما هم فرمایش مرحوم کاشف الغطا رو تو کشف الغطا نگاه کنی، هم فرمایش مرحوم حاج آقا رضای همدانی رو در باب طهارت جبریه و مفوضه نگاه کنی، تا اینکه این عظمت این مطالب روشن بشه. از این طرف هم توقع قرآن رو هم ببینید. قرآن میگه چرا اینا چیز نمیفهمن؟ خب یعنی اینا رو تحقیق کنید بفهمید. فمال ها اولا القوم لا یکادون یفقهون حدیثا. شما غالب این تفسیرها رو مراجعه کنید ببینید چی گیرتون میاد، که فرق من الله با من عند الله چیه، که حسنه هم من الله هست هم من عند الله، ولی سیئه من عند الله هست ولی من الله نیست. خب این سیئه من الله نیست یعنی چی؟ این تازه اون بزرگوار که اینجوری فحول علمای ماست، یعنی واقع مرحوم آخوند رضوان الله نه تنها در اصول فحل است، نظرات فقهی او هم معلومه که فحل است. یک قدری بود که غالب شاگردان ایشون مرجع تقلید ممتاز شدند. مرحوم آقا حسین قومی بود قبلا، مرحوم آقا بروجردی بود بعدا، مرحوم آقا استبرستان بود، مرحوم آقا ناینی بود، غالب اینها جز فحول مراجع بعدی شد. همین آخوند خراسانی. این بزرگوار فهمد قلم اینجا رسید و سر بشکست. اگر چونچه این مسائل تو حوزه ها مطرح می شد مثل سایر معارف بود دیگر. خب پس بنابراین این که فهمد قل روح من امر ربی به ما اوتیتون من العلم الا غیلا، احتمالاً یک جمله خبری است که به داعی انشاء القا شده، یعنی برید یاد بگیری، نه اینکه حدتون همینه بحث نکنید. یعنی تا حال همین مقدار داده شدید. خب این همه ما درباره روح گفتیم و گفتیم و گفتیم و گفتیم، برید تحقیق کنید. بعد هم فرمود به اینکه این روحی که شما دارید این ارتباطی با من داره، حدوثاً بقاءاً هم پیش من میاد ثانیاً، اما ارتباط پیش من داره حدوثاً. قول روح نفخت فیه من روحی، به من ارتباط داره، به من ارتباط میگرده، گذشته از انا لله و انا الیه راجعون. فبود اینا که شهید میشن نگید اینا از مردن، اینا پیش من هم. چه سوره مبارک بقره، چه سوره مبارک آل عمران، این دو تعبیر هست. لا تقولوا لمن یقتل فی سبیل الله اموات ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل الله اموات. خب چی هن اینا؟ بل احیاء عند ربهم، یعنی همینی که الان خنبه ها رو خورده تک تک شده چیزی از اون نمونده، این زنده است، همین زنده است، نه اینکه بعدن مریض رو زنده می کنن. بله هر مرده ای رو ذات اقدس الهی زنده می کنه، اون که حرف دیگه است. فرمود این الان نمورد که این پیش منه، این حی است و عند الله است و مرزوق، خیالش هم نکن، نه تنها حرفش نزن، خیالش هم نکن، نه تنها لا تقول لمن یقتل فی سبیل الله امواتون، خیالش هم نکنی، ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل الله امواتا بل احیاء عند ربهم یرزقون. خب پس انسان یه حقیقتی داره که اگر بدنش تکه تکه بشه تو تالار تشریح اربن اربا بشه، اون حقیقت همچنان محفوظه. این اختصاص به این شهدا ندارد، این دو تا برادر سپاهی یا بسیجی یا ارتشی یا روحانی که رفتن، یکی شهید شده یکی شهید نشده، گاهی اونی که شهید نشده بالاتر از اون شهید است. گاهی یکی فاتح است، فتح می کند، این فتحش به مراتب از شهادت اون شهید بالاتره. وجود بارک است امیر شهید شد در شب قدر، یه ضربه کاری هم در جریان جنگ خندق زد، اون ضربه کاری از این شهادت بالاتر بود، برای اینکه وجود بارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم اون مدال را درباره اون ضربت داد، ضربت علی یوم الخندق فعدلوا عبادت الثقلین. اونجا امر دار مدار بین اسلام و کفر بود، همون برز الایمان و کله الى الکفر کلی. اگر خدای نای کرده در جریان جنگ خندق اونا پیروز میشدن، دیگه اسلام نیمود، شب قدری نبود، مسجد کوفه نبود، شهادتی هم نبود. خود شهادت حضرت امیر سلام الله علیه در کنار سفره اون شمشیریست که بر امر ابن عبدالوزه. گاهی فتح بالاتر از شهادت است، گاهی فاتح بالاتر از شهید است. خب حالا این چیزی که شهید شد فبود نگید مرده است، نه اینکه بعدها زنده می شود سه یحیی، بلکه هم اکنون حیون اندالله مرزوخون. خب نشانه تجرد روح دیگه. اگر خدای سبحان با این صراحت و شفافی بفرماد این آقایی که مرده زنده است، یعنی انسان همین نیست که تو تالار تشریح شما می بینید. یه طبیب حسگرا ممکنه بگوید ما انسان را تو ترار تشکیه اربن اربا کردیم، همه اجزاش رو گرفتیم، روش ندیدیم. این برای اینکه معرفت شناسیش رو بر اساس حتی نر الله جهرتم منحصر کرده. اما اگه معرفت شناسیش رو گذشته از حس و تجربه به تجرید عقلی و قلبی هم برساند، دیگه اون حرف نمیزنه. این قرآن کریم میگوید روح غیب است، جز شهادت نیست. معرفت روحی غیب است، جز شهادت نیست. نعم بدنی دارد که انسان با روحش در مرتبه حس کار شهادت انجام میدهد. پس اصرار قرآن بر اینکه انسان دارای روح مجرد است و ابدی است و نمیمیرد، این فرهنگ را برای مردم آورده که روح چیه؟ فرمود این روح جواب اجمالی دادن، من امر ربی از عالم امر است و شما هم دانشتون کمه. پس اینه که جناب آلوسی تو تفسیرشون داشتن که اصطلاح عالم امر و عالم خلق بر فضای حجاز نبود، این نارواست. خیلی از این حرفها که گفته شد در فضای حجاز نبود. و قرآن کریم مکرر فرمود یکی مال امره، یکی مال عالم خلق. من نعمرهون نکسو فی الخلق، در باره امر چنین چیزی نیست. در سوره مبارکه آل عمران فرمود که جریان هست آدم اینه که این مثل عیسی عند الله که مثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له کن فیکون. پس انسان یک بخشش تدریجا از تراب خلق شود، یه بخشش به کن فیکون برمیگرده. کن همون امر الهی است. در پایان سوره مبارکه یاسین هم فرمود به این که فسبحان الذی بیده ملکوت کل شیء انما امره اذا اراد شیئا یقول له کن فیکون. پس بنابراین الله له الامر و الخلق میتواند رو اصراری که قرآن کریم دارد که بخش از موجودات مربوط به عالم امر است به همون نشعان برگرده. وجود مبارک هست امیر سلام الله علیه هم در اولی خطبه نهج البلاغه جهان معاصر وحی را فرمود به این عقاید باطل آلوده بودند. در خطبه اول وقتی اون نبوت عامه را تشریح فرمود، به نبوت وجود مبارک پیغمبر اسلام صلی الله علیه و سلم رسید، فرمود حضرت را مأخوذاً علی النبیین میثاقه، مشهورتاً سماته، کریماً میلاده، و اهل الارض او الارضین یومئذ ملل متفرقتون و اهواء منتشرتون و ترائق او توائف متشتتتون بین مشبه لله و خلقه او ملحد فی اسمه او مشیر الی غیره. این دین مردم و عقاید مردم و ملل و نهل مردم در اصل وحد، بعضی ملحد، بعضی مشرک، بعضی مجسم، بعضی مشبه، و اسلام آمده همه اینها را تطهیر کرده و غیب و شهادت را تشریح کرده، حس و عقل را تأیید کرده و مانند آن. والحمد لله رب العالمین.